ترک 3 باب دوم وکالت در دعاوی. قبل از ورود به بحث اصلی وکالت لازم است بدانیم که ماهیت وکالت چیست و چه نوعی از انواع نمایندگی به حساب می آید. انواع نمایندگی: نمایندگی قانونی، نمایندگی قضایی، نمایندگی قراردادی. نمایندگی قانونی: در این حالت نمایندگی نماینده نسبت به اصیل در قانون به طور مشخص تعیین گردیده و بنابراین اراده طرفین در آن تأثیری ندارد، ماننده نمایندگی پدر و جد پدری از فرزند، نمایندگی وزرا و رؤسا و مدیران وزارتخانه، سازمانها، مؤسسات نمایندگی قانونی محسوب می شوند. البته انتخاب شخص معین به این سمت‌ها قراردادی است. نمایندگی قضایی: در این حالت نمایندگی نماینده به موجب رأی دادگاه تعیین و اعلام می شود، ماننده 1. نمایندگی قیم از صغیر یا مجنون، 2. نمایندگی امین جنین، 3. نمایندگی امین غایب مفقود الاثر، 4. نمایندگی امین عاجز. نمایندگی قراردادی: در این حالت اصیل نیابت و نمایندگی خود را به موجب یک قرارداد به نماینده اعطا می کند، ماننده وکالت وکیل دادگستری که در ادامه شرح آن بیان می شود. وکالت در دادگاه ها به صورت تطبیقی: وکالت بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، تعداد وکیل، تکلیف تعیین وکیل، وکیل معاضدتی. تعداد وکیل: هر یک از متداعیان می توانند برای خود حداکثر تا 2 نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند، ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی. تکلیف تعیین وکیل: به موجب مواد 32 و 33 قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری و آیین‌نامه مربوط مصوبه 1384، اقامه دعاوی با دخالت وکیل خواهد بود، مگر در موارد مصرح در آیین‌نامه که نیازی به تعیین وکیل ندارد. وکیل معاضدتی: کسانی که قدرت تعدیه یا حق الوکاله ندارند می توانند از کانون وکلا تقاضای وکیل معاضدتی نمایند و در صورت احراز شرایط کانون وکلا مکلف به معرفی وکیل معاضدتی است. وکلای عدلیه مکلفند که همه ساله در 3 دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند. وکالت بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، تعداد وکیل، موارد الزامی داشتن وکیل. وکیل تسخیری: تعداد وکیل، تعداد وکیل برای متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی 1 نفر و در مرحله رسیدگی در دادگاه نامحدود می باشد، ماده 185 قانون آیین دادرسی کیفری. موارد الزامی داشتن وکیل: در موارد ذیل داشتن وکیل الزامی است. 1. جرائم مستوجب مجازات قصاص نفس. 2. جرائم مستوجب مجازات اعدام. 3. جرائم مستوجب مجازات رجم. 4. جرائم مستوجب حبس ابد. تبصره 1 ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری. وکیل تسخیری: در موارد الزامی حضور وکیل، چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید، تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است، مگر در خصوص جرائم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد. تبصره 1 ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری. نمایندگی حقوقی، ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی: بعضی از اشخاص حقوقی به تجویز قانون علاوه بر امکان بهره‌مندی از خدمت وکلای دادگستری می توانند اشخاصی را به عنوان نماینده یا نماینده حقوقی معرفی نمایند. وجود این نمایندگی را در دعاوی حقوقی و کیفری با همدیگر مقایسه می نمایی. نمایندگی حقوقی به صورت تطبیقی: در دعاوی حقوقی در دعاوی کیفری، در دعاوی حقوقی، وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها و بانک ها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: 1. دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با 2 سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوطه. 2. 2 سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی. در دعاوی کیفری، در امور جزایی و کیفری با توجه به نص ماده 185 قانون آیین دادرسی کیفری، اشخاص مذکور در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نمی توانند نماینده حقوقی معرفی نمایند و بنابراین وزیر، رئیس مؤسسه، مدیر شرکت دولتی و غیره یا باید شخصا اقدام نموده و یا از خدمت وکلای دادگستری بهره مند شوند. انواع وکالت از لحاظ شکلی، تحلیل ماده 34. 1. وکالت در دادگاه. 2. وکالت خارج از دادگاه. وکالت در دادگاه: وکالت ممکن است در جلسه دادرسی داده شود که در این صورت مراتب در صورت جلسه قید و به امضای موکل می رسد. قسمت آخر ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی. 2. وکالت خارج از دادگاه: 1. وکالت به موجب سند رسمی. 2. وکالت به موجب سند غیر رسمی. وکالت تنظیمی در ایران: وکیل می تواند ذیل وکالت نامه تایید کند که وکالت نامه را موکل شخصا در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است. وکالت تنظیمی در خارج: وکالت نامه باید به گواهی یکی از مامورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. اعطای وکالت در زندان: چنانچه موکل در زندان باشد، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را در وکالتنامه تصدیق نمایند. نکته مهم که در تبصره ماده 34 آمده است و تا کنون چندین بار منشأ طرح سوال بوده این است که در صورتی که موکل امضا، مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود. حدود اختیارات وکیل دادگستری. موارد تصریحی در وکالتنامه: ماده 35. وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچرا که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح شود. 1. وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدید نظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی. 2. وکالت در مصالحه و سازش. 3. وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند. 4. وکالت در تعیین جائل. 5. وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور. 6. وکالت در توکیل. 7. وکالت در تعیین مصدق و کارشناس. 8. وکالت در دعوای خسارت. 9. وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا. 10. وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث. 11. وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث. 12. وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن. 13. وکالت در ادعای احسان. 14. وکالت در قبول یا رد سوگند. تبصره 1. اشاره به شماره های یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن تصریح محسوب نمی شود. تبصره 2. سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشد. وکالت در اجرای حکم: نیاز به تصریح در وکالتنامه. ماده 36. وکیل در دادرسی در صورت حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایدائی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد. حدود اختیارات وکیل دادگستری، ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی. موارد ممنوع وکالت، موارد مجاز وکالت. موارد ممنوع وکالت: 1. آنچه را که موکل استثناء کرده است. 2. آنچه که توکیل در آن خلاف شرع است. 3. سوگند، مواد 1320 الی 1325 قانون مدنی. 4. شهادت، مواد 1306 الی 1320 قانون مدنی. 5. اقرار یا اقرار قاطع دعوا، مواد 1259 تا 1283 قانون مدنی. 6. لعان، نسبت زنا دادن از طرف زوج به زوجه و نفی انتصاب فرزندی که ملحق به فراش اوست. 7. ایلا، سوگندی که زوج یاد می کند که همیشه یا بیش از 4 ماه با زوجه دائمی خود مقاربت نکند که قصد زوج از این سوگند ایزا و آزار زوجه است. صدر ماده 35 و تبصره 2 همان ماده. موارد مجاز وکالت: مواردی که نیاز به تصریح در وکالتنامه دارد، مواردی که نیاز به تصریح در وکالتنامه ندارد. مواردی که نیاز به تصریح در وکالتنامه دارد: 1. اعتراض به رأی، تجدید نظرخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی. 2. مصالحه و سازش. 3. ادعای جعل یا انکار و تردید. 4. تعیین جائل. 5. ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور. 6. وکالت در توکیل. 7. تعیین مصدق و کارشناس. 8. دعوای خسارت. 9. استرداد دادخواست یا دعوا. 10. وکالت در دعاوی تاری غیر از دعوای اضافی. 11. ادعای احسار. 12. قبول یا رد سوگند. مواردی که نیاز به تصریح در وکالتنامه ندارد: غیر از موارد مذکور در بندهای 14 ماده 35 که حتما باید در وکالتنامه تصریح شوند و حتی ذکر شماره بند نیز کفایت نمی کند، سایر موارد نیازی به تصریح ندارند و لذا در اموری که راجع به امر دادرسی باشد وکیل اختیار عمل دارد، ولو اینکه در وکالتنامه اش تصریح نشده باشد، البته مشروط بر اینکه جزء موارد ممنوعی صدر ماده 35 و تبصره 2 آن نباشند. وکالت در اجرا: علاوه بر مواردی که در بندهای 14 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره شد که نیاز به تصریح در وکالتنامه داشت، وکیل در دادرسی در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایدائی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد. ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی. انقضای وکالت. ماده 37. اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد. عزل وکیل مانع جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضای موکل برسد. ماده 186 قانون مدنی. وکالت عقدی جایز است و بر اساس ماده 186 قانون مدنی، عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند. ماده 679 قانون مدنی. موکل میتواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. ماده 38. تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است، اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغ هایی که از طرف دادگاه به وکیل می شود، مؤثر در حق موکل خواهد بود. ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی وکیل نخواهد شناخت. ماده 39. در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت 1 ماه متوقف می‌گردد. وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفا مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می شود. رفع نقص به عهده موکل است. ماده 40. در صورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تأخیر نمی افتد و در صورت نیاز به توضیح دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می دهد که شخصا یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود. ماده 43. عزل یا استعفا وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد. در غیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد. تکلیف وکلا بر حضور در محاکمه. ماده 41. وکلا مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجهه محسوب می شود. 1. فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم. 2. ابتلا به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت مضر تشخیص داده شود. 3. حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد. 4. وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود. وکیل معذور مکلف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می‌دهد که عذر او را موجه بداند. در غیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیت دار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. در صورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد. در این صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد. وکیل و جلسات متعدد. ماده 42. در صورتی که وکیل همزمان در 2 یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد حاضر شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری معرفی نماید. تعدد وکیل. ماده 44. در صورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی 2 نفر وکیل معرفی کرده و به هیچ یک از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال لایحه توسط هر 2 یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب، دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر 2 وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد، در صورت ضرورت جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده می شود. در این صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد. حق اقدام وکیل در مراحل بالاتر. ماده 45. وکیلی که در وکالتنامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفا و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به موکل ابلاغ نماید. در این صورت ابتدای مدت تجدید نظر و فرجام روز ابلاغ به وکیل یاد شده محسوب است، مگر اینکه موکل ثابت نماید از استعفا وکیل بی اطلاع بوده. در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسئول می باشد. در خصوص این ماده دادخواست تجدید نظر و فرجام وکیل مستفی قبول می شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل اقدار نماید که شخصا اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد نقص آن را برطرف نماید. انقضای وکالت مواد 37 تا 40 و 43 قانون آیین دادرسی مدنی شامل عزل وکیل، استعفای وکیل، جهات دیگر. عزل وکیل 1. به موجب مواد 186 و 679 قانون مدنی عزل وکیل یکی از موارد انقضای وکالت است و بر اساس ماده 37 قانون آیین دادرسی مدنی اگر موکل وکیل خود را عزل نماید مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد. 2. عزل وکیل مانع جریان دادرسی نخواهد بود و چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد دادرسی به تأخیر نمی افتد. ماده 37 و 40 قانون آیین دادرسی مدنی. 3. تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت و همچنین ابلاغ‌هایی که به وی شده مؤثر در حق موکل خواهد بود. ماده 38 قانون آیین دادرسی مدنی. استعفای وکیل 1. به موجب ماده 678 قانون مدنی استعفای وکیل نیز یکی از موارد انقضای وکالت می باشد. 2. استعفای وکیل در صورتی که به دادگاه اطلاع داده شود اگرچه موجب توقیف حد اکثر یک ماهه دادرسی می شود اما در این حال این توقیف نمی تواند با توجه به ماده 43 قانون آیین دادرسی مدنی تجدید جلسه را باعث شود مگر اینکه جلسه مقرر با لحاظ ماده 40 قانون آیین دادرسی مدنی برای اخذ توضیح از وکیل تعیین شده باشد. جهات دیگر 1. فوت یا جنون وکیل یا موکل مطلقاً 2. مهجوریت اعم از سفه و ورشکستگی موکل جز در اموری که هجر مانع از توکیل آنها نمی باشد و نیز مهجوریت وکیل یا سفه مگر در اموری که هجر مانع اقدام در آن نباشد. 3. ممنوعیت از وکالت وکیل دادگستری. 4. تعلیق وکیل دادگستری از وکالت و بازداشت او نیز وکالت وکیل را با مانع قانونی و عملی روبرو می نماید. انقضای وکالت و تأثیر آن در تأخیر دادرسی. به موجب ماده 40 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت فوت وکیل یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد دادرسی به تأخیر نمی افتد و در صورت نیاز به توضیح دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می دهد که شخصا یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود. ماده 40 قانون آیین دادرسی مدنی. انقضای وکالت و توقیف دادرسی. در قانون آیین دادرسی مدنی علارغم اینکه استعفای وکیل موجب توقیف دادرسی به مدت یک ماه و آگاه ساختن موکل برای تعقیب دادرسی شخصاً یا توسط وکیل جدید می شود اما فوت یا عزل یا جنون و ممنوع شدن وکیل از وکالت چنین تکلیفی را برای دادگاه ایجاد نمی نماید مگر در مواردی که نیاز به اخذ توضیح باشد. مواد 39 و 40 و 43 قانون آیین دادرسی مدنی. و نکته آخر این که عزل یا استعفای وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد. در غیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد. ماده 43 قانون آیین دادرسی مدنی. معاذیر موجهه قانونی عدم حضور وکلا در دادگاه ها. ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی. این عنوان شامل قاعده معاذیر موجهه و تجدید جلسه می باشد. قاعده وکلا مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند. بنابراین نمی توانند بدون داشتن عذر موجهه در دادگاه ها حاضر نشوند. معاذیر موجهه 1. فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم. 2. ابتلا به مرضی که مانع حرکت بوده یا حرکت مضر تشخیص داده شود. 3. حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد. 4. وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود. تجدید جلسه در صورتی که دادگاه عذر وکیل را موجه بداند و جلسه دادگاه را به علت عذر وکیل تجدید نماید، بایستی علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد. در این صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد. وکیل و تعدد جلسات دادگاه در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، 1. لازم است وکیل در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد حاضر شود. 2. به دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری معرفی نماید. در صورت تعدد وکیل، عمل به نحو اجتماع، عمل به نحو انفراد، عمل به نحو اطلاق. عمل به نحو اجتماع ماده 44 قانون آیین دادرسی مدنی شامل 1. حضور هر دو و ارائه دفاعیات یا 2. ارسال لایحه توسط هر دو یا 3. حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است. در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب، دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر رسیدگی را ادامه خواهد داد. عمل به نحو انفراد، هر یک از وکلا به تنهایی حق و تکلیف دفاع و طرح دعوا را دارند. عمل به نحو اطلاق، در حقوق مدنی اصل بر عمل به اجتماع است، در حقوق تجارت اصل بر عمل به نحو انفراد است. بررسی ماده 45 قانون آیین دادرسی مدنی و طرح ابهامات آن. وکیلی که در وکالتنامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفا و از رویت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به موکل ابلاغ نماید. در این صورت ابتدای مدت تجدید نظر و فرجام روز ابلاغ به وکیل یاد شده محسوب است، مگر اینکه موکل ثابت نماید از استعفا وکیل بی اطلاع بوده، که در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد. عبارت مبهم که با صدر ماده هماهنگی ندارد این است که دادخواست تجدید نظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می شود و حالان که او پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفا و از رویت رأی امتناع ورزیده است. وضعیت ابلاغ نسبت به وکیل ماده 46. ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد معتبر نخواهد بود. ماده 47. اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدید نظر و فرجام خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد. تبصره: در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد، کلیه آراء صادره باید به او ابلاغ شود و مبدأ مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می‌گردد. ابلاغ نسبت به وکیل معتبر است، معتبر نیست. معتبر است در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد، کلیه آراء صادره باید به او ابلاغ شود و مبدأ مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می‌گردد. تبصره ماده 47 قانون آیین دادرسی مدنی. معتبر نیست. ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد و یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد معتبر نخواهد بود. ماده 46 قانون آیین دادرسی مدنی. اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدید نظر و فرجام خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد. ماده 47 قانون آیین دادرسی مدنی. کارگاه عملی احراز شرایط نماینده حقوقی، وکالت 83. 9. کارمندانی که به عنوان نماینده حقوقی مؤسسات دولتی در دادگاه ها اقدام می نمایند باید دارای شرایطی باشند. احراز این شرایط با نقطه چین است: 1. رئیس دادگاه مربوط، 2. رئیس دادگستری مربوط، 3. بالاترین مقام اجرایی مؤسسه، 4. کانون وکلای حوزه مربوط. کارگاه عملی استعفای وکیل، وکالت 85. 10. در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، کدام گزینه صحیح است؟ 1. دادگاه قرار توقف دادرسی صادر و به طرفین ابلاغ می نماید. 2. دادگاه مراتب را به موکل اطلاع می دهد و رسیدگی طبق روال ادامه می یابد. 3. دادگاه قرار توقف دادرسی صادر و به موکل ابلاغ می نماید تا ظرف 2 ماه شخصا حاضر یا وکیل جدید معرفی کند. 4. دادگاه به موکل اخطار می کند شخصا یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه به موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر 1 ماه متوقف می گردد. کارگاه عملی تکلیف حضور وکلا در جلسه دادرسی، وکالت 86. 11. آیا وکیل دادگستری می تواند بدون داشتن عذر موجه در دادگاه حاضر نشود؟ 1. نمی تواند. 2. اگر عدم حضورش به تجدید وقت دادگاه منجر نشود می تواند. 3. در صورتی که موکلش در دادگاه حاضر شود می تواند. 4. در همه حال می تواند. وکالت در قوانین خاص. اجزای کانون وکلای دادگستری. هیئت عمومی برابر ماده 3 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، هیئت عمومی وکلای هر کانون از وکلای پایه 1 و پایه 2 که در آن حوزه اشتغال به وکالت دارند مشروط بر اینکه محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا نداشته و در حال تعلیق از وکالت نباشند تشکیل می شود. توجه داشته باشیم که به موجب ماده 7 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوبه 1333 دیگر پروانه وکالت پایه 2 یا 3 به کسی اعطا نمی شود، بلکه پس از دوره کارآموزی و قبولی در اختبار پروانه وکالت پایه 1 داده می شود. هیئت مدیره. هیئت مدیره کانون وکلا از 12 عضو اصلی و 6 عضو علل بدل برای تهران و سایر کانون‌ها از 5 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علل بدل برای مدت 2 سال انتخاب می‌شوند. مرجع رسیدگی به صلاحیت آنها جهت نامزدی دادگاه عالی انتظامی قضات است. انتخاب اعضای هیئت مدیره کانون برابر تبصره 2 ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به طور پیاپی برای بیش از 2 دوره ممنوع است. دادسرای انتظامی وکلا. دادسرای انتظامی وکلا از دادستان انتظامی و عده دادیار که برای 2 سال توسط هیئت مدیره انتخاب می شوند تشکیل می شود. دادسرای انتظامی وکلا پس از رسیدگی به تخلفات و شکایات چنانچه عقیده بر تخلف داشته باشد کیفرخواست و در غیر این صورت قرار منع تعقیب صادر می نماید. قرار منع تعقیب از طرف شاکی و رئیس کانون ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل شکایت در دادگاه انتظامی وکلا می باشد. دادگاه انتظامی وکلا. دادگاه انتظامی وکلا مرجع رسیدگی و صدور رأی نسبت به تخلفات وکلا می باشد که از 3 نفر وکیل پایه 1 دادگستری باید دارای شرایط عضویت هیئت مدیره بوده و محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا نداشته باشند که برای مدت 2 سال از طرف هیئت مدیره کانون انتخاب می‌گردند تشکیل می‌شود. دو نفر وکیل پایه یک نیز به عنوان اعضای علل بدل انتخاب می شوند. مرجع تجدید نظر نسبت به آراء قابل تجدید نظر صادره از دادگاه انتظامی وکلا دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد. اداره معاضدت: کسانی که قدرت تعدیه حق الوکاله را ندارند می توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند. بر همین اساس در کانون وکلا تشکیلاتی به منظور بررسی درخواست های معاضدت و اندل اقتضا تعیین وکیل معاضدتی برای متقاضی تأسیس گردیده است که کارکنان آن باید حتی المقدور از بین وکلای دادگستری انتخاب شوند. کمیسیون کارآموزی: کارآموز وکالت مکلف است در دوره کارآموزی تکالیفی از قبیل حضور در جلسات دادرسی دادگاه ها لااقل هر ماه دو جلسه دادرسی و تهیه گزارش، حضور در جلسات سخنرانی، کارآموزی نزد وکیل سرپرست را انجام دهد. کارآموز وکالت وظایف مقرره را میبایست زیر نظر کمیسیون کارآموزی انجام دهد. کمیسیون کارآموزی از 5 نفر وکلایی که واجد شرایط عضویت هیئت مدیره باشند، از بین اعضای هیئت مدیره یا از خارج اعضای هیئت مدیره یا به طور مختلط از طرف هیئت مدیره تعیین می شوند. قلمرو انجام وکالت: وکلای دادگستری در تمام کشور حق فعالیت وکالت را دارند، ولی نمی توانند اولاً فعالیت خود را در غیر محل اقامت وکالت متمرکز نمایند، ثانیاً در غیر محل اقامت دفتر وکالت تأسیس نمایند. توجه 1: تخلف از موارد فوق مستوجب مجازات انتظامی درجه 3 در نوبت اول، درجه 4 در نوبت دوم، درجه 5 در نوبت سوم خواهد بود. توجه 2: رسیدگی به تخلف تمرکز فعالیت یا احداث دفتر در غیر محل اقامتگاه در صلاحیت دادسرای کانون محل تخلف است. حق وکالت کارآموز وکالت: با توجه به قسمت اخیر تبصره 3 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوبه 1376، کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوان عالی کشور می باشد را ندارند. تعلیق وکیل: وزیر دادگستری یا رئیس هیئت مدیره کانون وکلا می توانند چنانچه به جهتی از جهات اشتغال وکیل تحت تعقیب انتظامی را به کار وکالت مقتضی نداند درخواست تعلیق موقت کنند. این درخواست باید به دادگاه انتظامی وکلا تقدیم و رسیدگی شود. رأی صادره فوراً قابلیت اجرایی دارد، ضمن اینکه رأی مزبور قابل تجدید نظر در دادگاه عالی انتظامی قضات است. درخواست تعلیق ممکن است توسط رئیس قوه قضاییه نیز مطرح شود. مقایسه تطبیقی وکالت انتخابی وکالت اتفاقی. وکالت انتخابی: وکالت انتخابی وکالتی است که وکیل در موارد جزایی از طرف دادگاه و در امور حقوقی از طرف کانون وکلای دادگستری تعیین می‌گردد. تبصره ماده 31 قانون وکالت مصوبه 1315. وکالت اتفاقی: وکالت اتفاقی وکالتی است که به موجب آن اشخاصی که اطلاعات حقوقی دارند می‌توانند با اجازه کانون وکلا برای بستگان خود انجام دهند. نحوه صدور جواز وکالت اتفاقی بر اساس موارد 1 تا 7 آیین‌نامه صدور جواز وکالت اتفاقی مصوبه 3378 به عمل می‌آید. طرح دعوا به طور مصانعه: چنانچه وکیل دعوا را به طور مصانعه یا در ظاهر به نام دیگری و در باطن برای خود انتقال بگیرد، مرتکب تخلفی شده است که مجازات انتظامی آنها درجه 5 یعنی ممنوعیت از وکالت از 3 ماه تا 3 سال می باشد. البته شایان ذکر است که این عمل وکیل اصولا جرم نیست و فقط تخلف انتظامی محسوب می شود. ماده 81 قانون آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری: تخلف دادیاران انتظامی وکلا تعقیب توسط دادستان. رسیدگی به تخلفات دادیاران انتظامی وکلای دادگستری در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است که با ارجاع ریاست قوه قضاییه یا دادستان کل انجام می شود. ماده 21 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری. هرگاه دادستان تخلف وکیل دادگستری را به دادسرای انتظامی کانون وکلا اعلام نماید، اما دادسرا تخلف را قابل تعقیب نداند، دادستان می تواند رأساً رسیدگی به موضوع را از دادگاه انتظامی وکلا درخواست نماید. ماده 15 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری. کارگاه عملی محدودیت وکالت بر اساس پروانه وکالت آزاد 82. 12. وکلای دادگستری علل اصول 1. چنانچه از حوزه مرکز یا تهران پروانه دریافت نموده باشند فقط در مورد محل دفتر محدودیت دارند. 2. نمی توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه دریافت کردند دفتر وکالت تأسیس نمایند و نمی توانند فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند. 3. می توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه دریافت کردند دفتر وکالت تأسیس نمایند، اما نمی توانند فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند. 4. چنانچه از حوزه مرکز یا تهران پروانه دریافت نموده باشند فقط در مورد محل تمرکز امور وکالتی محدودیت دارند. کارگاه عملی مجازات انتظامی وکلا وکالت 83 13 چنانچه وکیلی دعوا را به طور مصانعه یا در ظاهر به نام دیگری و در باطن برای خود انتقال بگیرد چه مجازات انتظامی درجه نقطه چین محکوم می شود؟ به مجازات انتظامی درجه نقطه چین محکوم می شود. 1. 3. توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون. 2. 4. تنزل درجه. 3. 5. ممنوعیت از وکالت از 3 ماه تا 3 سال. 4. 6. محرومیت دائم از شغل وکالت. پایان ترک 3.